أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علا في توحده ودنا في تفرده وجل في سلطانه وعظم في أركانه وأحاط بكل شيء علما وهو في مكانه وقهر جميع الخلق بقدرته وبرهانه حميدا لم يزل محمودا لا يزال ومجيدا لا يزول ومبدعا ومعيدا وكل أمر إليه يعود. بارع المسموكات وداه المرهوبات وجبار الأرضين والسماوات قدوس صبوح رب الملائكة والروح. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم السفراء المقربين حبيبنا وحبيب قلوب العالمين بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم صل وسلم على ولي أمرك القائم المؤمل والعدل المنتظر وخفه بملائكتك المقربين وأيده بروح القدس يا رب العالمين. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. به عنوان تشکر از خدا برای خودم، این رو برای تعلیم و آشنایی جوانترا عرض میکنم، شما بزرگترها وارد هستید. به عنوان تشکر از امام رضا که منو با این همه نقصان و کاستی که دارم راه داده در کنار ذبیح مطهرش منبر برم، به ما راه دادن، به ما اجازه دادن. به عنوان تشکر این جمله رو با هم بخونیم. الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب و الائمه علیهم السلام. الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. خداوند انشاءالله اساتید ما، پدر مادرهای ما، ذوی حقوق ما که به ما نام امیرالمومنین رو دیکته کردن و یاد دادن و ما را با اهل بیت آشنا کردن غریق رحمت کنند، چند تا مسئله درباره مسائل مربوط به ضمانت عرض کردم. یک سید روحانی بود در شهر ما، خیلی به من لطف داشت، به من درس نداده ولی خیلی درس ها یادم داده. به من توصیه کرده در همه جلسات روزه میخونم یه مسئله بگم. به شما جوانها توصیه میکنم به کسی تا مسئله رو دقیق از روی رساله بلد نبودید نگید. مسائل شرعی خیلی دقیقه، با یه جمله اونور اونور حکمش فرق میکنه. غیر از مثلا یه روایت اخلاقی داستان میگیم، در مسائل ضمانت صحبت میکردم. اگر طلبکار طلب خود را به ضامن ببخشد، در معامله ضمانت یه طلبکار داریم، یه بدهکار داریم، یه ضامن داریم. حسین آقا بدهکاره، آقا مرتضی طلبکاره، مهدیار زامنه، حسین آقا بدهکاره، آقا مرتضی طلبکاره، ایشون به ایشون یه سکه بدهکاره، آقا مهدیار زامن میشه که اگر ایشون شما بدهیتو ندادی مهدیار بده، این میشه ضمانت. ضمانت جزء عقود لازمه هست، نه عقود جایزه. یعنی وقتی عقد ضمانت بسته شد دیگه نمیشه به هم زد مگر در شرایط خاص، اینو میگن عقد لازم. عقد جایزه اینه که هر وقت دو طرف خواستن این عقد رو به هم میزنن. شما ضمانت کردید یه سکه بدهی ایشون رو به ایشون بدید، دیگه نمیتونید به هم بزنی تا بدی. اگر طلبکار، طلبکار کی شد؟ مرتضی. مرتضا طلبکاره. اگر طلبکار طلب خود را به زامن که مهدیاره ببخشد، شما طلبتون رو بخشیدین، گفتین نمیخوام، زامن نمیتواند از بدهکار چیزی بگیره، بگه ایشون به من بخشیده، تو که بدهکاری یه سکه رو باید بدی، و اگر مقداریشم ببخشه بگه یه سکه امروز 1,480,000 تومنه، امروز 1,320,000 تومن بود، 320 تومنش رو من طلبکار به تو بخشیدم، و ایشون بگه خب این 320 تومن که به من بخشیده آقای بدهکار حسن آقا 320 تومن به من بده، بازم نمیدونه. اگر طلبکار طلب خود رو همشو یا مقدارش رو به زامن ببخشه، نمیتونه زامن اون مقدار رو از بدهکار مؤاخذه کنه بگیره. میپرسن که اینی که پشت چک و کسی امضا میکنه به معنای ضمانته؟ اینو شماها باید بگید. خیلی از مسائل احکام معاملات بستگی داره به عرف. اگر عرفن بهش میگن ضمانت، ضمانته. ضمانت صیغه خاصی نداره، همینی که بفهمیم این ضامن شده، این عقد ضمانت بسته میشه، احتیاج به امضای صیغه خاصی نداره. اگر تو بازار امضا کردن پشت چک به معنای ضمانت حساب میشه، ضمانت. اگر حساب نمیشه، فقط یه تاییده، اون وقت دیگه ضمانت منعقد نمیشه. خداوند متعال به من توفیق داده در این پنج شب مطالبی رو خدمت شما برادران و سروران مشهدیم و پسرانم و در جلسه بالا دخترانم عرض کنم. امیدوارم دقت بیشتری بفرمایید. من خودم یه کاری میکنم که معمولا عرف علما نیست، ولی من این کارو میکنم چون هنوز از علما نشدم، روزخون لو کلاس و دونپایه هستم، این کارو میکنم، سخنرانی هامو خودم اقدام میکنم، ضبط میکنم. این خطی که من در این چند شب دنبال کردم، امشب شب چهارمشه، با این فرم و پروسه کمتر شنیدید، مخصوصا شما جوانان. اگر خواستید دنبال کنید میشه اینا رو سیدی کنن دوستان من، در اختیار شما قرار بدم انشاءالله. بحث ما درباره خطبه فدک و حضرت زهراست. سالهاست که بنده به عنایت امیرالمؤمنین یه سفره‌ای امیرالمؤمنین با تمام بی‌لیاقتیم جلوم پهن کرده. حاج آقا از من بپرس که چند وقت این سفره رو امیرالمؤمنین برات پهن کرد؟ 9 سال و 93 روزه. چون سفره خیلی پر نعمته می شمارم. 9 سال و 93 روزه امیرالمؤمنین این سفره رو برای من پهن کرده که با وصیت نامه عمومی پیغمبر آشنا شدم. اسم وصیت نامه عمومی پیغمبر چیه؟ خطبه قدیر، خطابه قدیر. خطابه یعنی سخنرانی. پیغمبر اکرم قبل از رحلتشون یه وصیت نامه گفتند. این وصیت نامه رو شیعه و سنی در کتابها درج کردن و نوشتن. الان به دست ما رسیده، لطف خداست. در 2 جمله اگر بخوام این وصیت نامه رو تعریف کنم، اینجوری میگم. میگم این وصیت نامه خلاصه، اساره، ابسترکت، سامورایز، پروپوزال 23 سال نبوت و رسالت پیغمبر. اگر الان کسی به من بگه که شما یک کتاب سکیوریتی و سیفتی و مطمئن و گارانتی در اسلام شناسی معرفی کن، با جرأت با اینکه یه طلبه روزخون دونپایه هستم، حتی جلوی مراجع تقلید و بزرگان که خاک کفششون رو سر من تبرکه، جلو اونا با جرأت میگم خطابه قدیر. چرا؟ برای اینکه پیغمبر اکرم به دستور رسول خدا، به دستور خدا امیر المؤمنین را آورده روی سن 170 سانت دو نفری با صنعت هنر تجسمی، ملتی مدیا، سمعی بصری معرفی کرده. سعی میکنم مبالغه نکنم، همونطور که ائمه مبالغه نکردن، پیغمبرم اهل مبالغه نبوده. مبالغه معناش اصطلاحش چیه که بلده اینجوری کنه؟ مبالغه رو در قرآن چی بهش میگن؟ شعر. شعر در سوره یاسین داره: و ما علمناه شعر و ما ینبغی له. شعر رو در صنعت منطق صورت که ارسطو 2000 سال قبل تدوین کرده، شعر صنعت مبالغه است. اکذبوهو اعذبوهو، یعنی دروغترینش گواراترینشه. و ما علمناه الشعر و ما ینبغی له. هرچی پیغمبر به ائمه گفتن حقه. مبالغه شعر نیست. پیغمبر اکرم یک دوره اسلام شناسی را در خطبه قدیر ارائه کرده. جوانا، اگه خواستید به یک شبه دار، اگه خواستید به یک داخلی، به یک خارجی خطاب قدیر معرفی کنید، یک دور اسلام شناسی سکیوریتی، مورد اطمینان، سیفتی، سالم، گارانتی، تضمین شده بگید خطاب قدیر. این تضمین شده است. روایت رو همه شما شنیدید، خانمان شنیدن، آقایانم شنیدن. کسی که آخر شب وضو بگیره، موقع استراحت 3 بار سوره قل هو الله رو بخونه، مثل این که یک ختم قرآن کرده. اینا رو ائمه گفتن، شعر گفتن، مبالغه گفتن. میپرسن از امام علیه السلام که چرا میگید یه قرآن؟ فرمودم برای این که سوره قل هو الله تمامی مطالب توحید قرآن رو شامله. و اگر کسی 3 بار اینو بخونه، مثل اینکه کل قرآن رو خونده. یه سوم قرآن دیگه، یه سوم در ریاضیات ضرب در 3 مساوی با 3 سوم 1. مبالغه نکردن. خطابه قدیر در قسمت توحیدش تفسیر مختصر قل هو الله احد و قل هو الله احد را هم در بیان خود پیغمبر گفته. خطابه قدیر یک دوره اعتقاداته. 7 تا از مسائل اعتقادی رو گفته. مگه اعتقادات 5 تا بیشتره؟ بله، 5 تا رأسشه، فولدرهای اصلیشه، اما ساب فولدر داره: افعال خدا، صفات خدا. اینا ساب فولدرهای توحید. نبوت، نبی اکرم، ابراهیم خلیل، موسی کریم، اینا ساپورترهای نبوته. امامت، امیر المؤمنین تا امام زمان. در خطبه قدیر از امیر المؤمنین 198 برجستگی پیغمبر شمرده. خیلی حرفه. 198 صفت از صفات امیر المؤمنین رو گفته. راجب امام حسن و امام حسین اونجا بودن، بچه بودن، 7 سالشون بود 6 سالشون بود. 2 بار اس برده. 11 نسل بعد از خودش رو، یعنی وجود مقدس امام عصر ارواح الفداح را پیشگویی کرده. 51 بار گفته آقایون و خانوما گوش کنید، تذکر داده، الا اتنشن، توجه کنید. 58 بار
گفته مردمان، هان مردمان،
نبوت، امامت، امام امیر المؤمنین. حدود 40 بار اسم علی گفته.
به شما دستور داده که میخواد سلام کنید به علی علیه السلام، نگید السلام علیک یا علی ابن ابی طالب، بگیم چی؟ بگیم السلام علیک یا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب.
الا لا تحل امرت المؤمنین لأحد بعدی لغیره،
حلال نیست کسی اسمش امیر المؤمنین بذاره.
الان میتونیم به امام زمان بگیم السلام علیک یا امیر المؤمنین؟ نه، حرامه. یه دونه از کار خلفا رو تو پرانتز میگم. به لج پیغمبر گفت الا لا تحل امرت المؤمنین لأحد بعدی غیره، زمزمه کردن از زمان ابوبکر کمتر، بعد زمان عمر بیشتر، از عثمان بیشتر، از ماویه تابلو زدن امیر المؤمنین ماویه بلج. اینقدر کاری کردن که حتی ائمه ما را در تقیه برای حفظ خون شیعیان مجبور کردن به خلفای جور بگن امیر المؤمنین، به مأمون امام رضای ما بگی یا امیر المؤمنین. ببین چی کار کردن اینا. راجع به امام زمان علیه السلام، 11 نسل بعد از خودش در 4 جا در خطبه قدیر، بخش 6، بخش 10 و بخش 8 کلن، در 32 جمله با 32 صفت راجع به امام زمان علیه السلام یه تابلوی پورتره، یعنی موی صورت هم پیداست. راجع به امام زمان علیه السلام که 11 نسل خودشه، پیغمبر اکرم در خطاب قدیر تابلوی پورتره تنظیم کرده و ترسیم کرده، تمامی مشخصات حکومت امام زمان علیه السلام رو از نظر تز و تئوری بیان کرده با 32 جمله. راجب ثقلین، یکی از ساب فولدرهای امامت و نبوت، قرآن کریمه.
راجب قرآن چیزای گفته پیغمبر و راجب همراهی قرآن با اهل بیت عصمت و طهارت، 8 حکم گفته و 100 نکته اخلاقی گفته در خطابه. 8 حکم:
نماز و زکات و حج و عمره و امر به معروف و نهی از منکر و حلال و حرام در 17 جا. چی میخواییم دیگه؟ یه دور اسلام شناسیه. این خاصیت وصیت پیغمبره.
پیغمبر در این وصیت 2 جمله گفته که هیچ جا نگفت، حتی در توحید نگفت، در قرآن نگفته، در خطابه قدیر 2 جمله گفته. 1: همه شما مردمی که نشستید پای منبر من، 130,000 نفر، بایسته است که این سخنان امروز من رو، یعنی مضمون خطابه رو، تا قیام قیامت حاضران به غایبان و والد به ولد. والد یعنی چی؟ والد یعنی فرزنددار. فکر میکنم من ندیدم کسی والد رو فرزنددار معنا کنه. من در ترجمه ها والد را فرزنددار معنا کردم. درستم است؟ والدین یعنی چی؟ یعنی پدر و مادر. و والدن و ما ولد یعنی قسم به اونی که تولید میکنه، به اونی که تولید شده. والد یعنی فرزنددار. برای اینکه در پای سخنرانی پیغمبر هم زنان بودن هم مردان، لیزن جنتلمن بود، بچه ها هم بودن، فریاد زد فلیبلغ الحاضر الغائب والوالد الولد الى یوم القیامه. این دستور اول. این دستور را اگر کسی نظیرشو در جای دیگه برای حرف دیگه پیغمبر پیدا کرد، من امضا میدم، رو منبر دارم میگم 140 سکه بهار آزادی 17 تا 22 عیار بانک مرکزی وکیوم شده که اشکالم نداشته باشه، هیچ تردیدی نباشه، مال طلا فروشا نباشه که بگن که مثلا 15 عیار به جای 22 عیار فروخته، جایزه میدم. که اگر یه جمله دیگه به این عمومیت فرمان پیغمبر پیدا کنه، برای یک حکم دیگر از احکام نداریم، فقط برای خطابه قدیره. علتش اینه پیغمبر 23 سال نبوت و رسالت خودشونو پرس کردن، ابسترکت کردن، سامرایز کردن، خلاصه کردن، پروپوزال گفتن، شد خطابه قدیر. این یه جمله. جمله بعدی، امر بعدی، راجع به امر به معروف صحبت کردن. بعد فرمودن که الا و ان رأس الامر بالمعروف ان تنتهو الى قولی و تبلغوه من لم يحذر و تنهوه عن مخالفتی فانه امر من الله و من. آگاه باشید، قله امر، هر چیزی قله داره، هر هرمی رأس داره، رأس قله امر به معروف اینه که حرفای امروز منو بفهمید، به دیگرانی که حاضر نیستن بگید و بهشون بگید با من مخالفت نکنه، اینو پخش کن. من به شما مشهدی ها که خوش به سعادتتون، اینو از روی اعتقاد میگم، خدایا وضو دارم در مجلس حضرت فاطمه، رو منبر حضرت فاطمه نشستم در کنار مرقد مطهر امام رضا، از روی اعتقاد میگم، معتقدم به همه کسانی که ساکن مشهد هستن خدای لطف خاص کرد. رعوف از القاب کیه؟ امام رضا. سرچ کردم اینو توی احادیث، یکی صفت خداست، یکی صفت پیغمبره و بالمؤمنین رعوف الرحیم، یکی صفت امیرالمؤمنین، از همه بیشتر صفت امام رضاست. البته امام رضا یه لقب اسپشیال داره، اختصاصی داره، شمس الشموس. یه سری بچه های من در تهران برای امام رضا جشن میگیرن، جشن سال گذشتم و برندشون، شعارشون شمس الشموس بود، خیلی عالی. این مشهد که اینو تو پرانتز عرض میکنم، به بحثم ربطی نداره، از خوشحالی میگم. دو تا چیز این دفعه تو مشهد دیدم خیلی خوشحال شدم. یکی وقتی وارد فرودگاه شدم دیدم قبرستان بقیع و خانه حضرت زهرا رو به تجسم آوردم. این جز عنایت حضرت زهرا نیست، با توجه به این که در اقصا نقاط کشور و در مهد ولایت که مشهده وهابی‌ها چقدر فعالیت، اما شهر شما برکت امام رضا، اینو شما قدر بدونید، کوچک نیست. در فرودگاهی که همه کس میان و میرن، خیلی هم از نظر هنری، البته من که شعور ندارم بفهمم اینا رو، ولی زیبایی، خیلی زیبا، خیلی جلب توجه، خیلی پرمغز، خیلی پرمعنا، هم بقیع رو و هم در خانه حضرت زهرا رو اونجا به تجسم و به نمایش گذاشته بود. یکی هم رفتم در حیات کوثر، دیدم خطبه فلک رو بالا نوشتن. خطبه قدیر رو دیده بودم در صحن قدیر، اما خطبه فلک رو ندیده بودم. دیدم در صحن کوثر سالها پیش خطبه قدیر رو با کاشی در اطراف نوشتن. خوش به حالتون، برکات امام رضا. ببینید آقایون و بانوان، وقتی توی جمعی نعمتی اومد یه شربتی پخش کردن، به خوبا میدن، به من دلسیا هم میدن، استثنا نمی کنن. وقتی نعمت آمد شامل همه میشه. این چند روزه حتی تاکسی سوار شدم، گفتم میدونی چه نعمتی داری؟ یکی دوتاشون گفتم بله، چند تاشون گفتم احترام کردم، گفتم بزرگترین نعمت شما این است، زائرای امام رضا رو جا به جا می کن. تو این ظاهره آدم های باصفایی هم هستن و امام رضا خیلی باوفاست و رعوفه. رعوف رو میدونی معناش چیه؟ با رحیم چه معنا داره؟ با رحمان در لغت گفتم، دیدم اینو، چون کتابی رو من ترجمه کردم نوشتم به نام امام رعوف، حدیث امام رضا رو ترجمه کردم اسمشو گذاشتم امام رعوف، لغت دیدم. رعوف یعنی محبتی که توقع عوض نداره و در جواب محبتی نیست، مثل حنان میمونه، یا حنان یا منان. حنان که از اسمای خداست، حنانه که از القاب حضرت زهرا سلام الله علیها هست، معناش اینه که بدون توقع جواب به بچه‌هاش محبت میکنه. رعوف یعنی کسی که محبت میکنه. پرانتز بسته، قدر بدون. جمله دوم چیه؟ جمله دوم اینه، علاوه این رأس الامر بالمعروف ان تنتهو الى قولی و تبلغوه من لم يحذر. لذا خداوند متعال سفره خطبه قدیر را به برکت امیرالمؤمنین برای من 9 سال و 93 روز پیش پهن کرد در شب جمعه. اولین کپی، استنساخ، ترانسلیتر، ترانسلیت، ترجمه خطبه قدیر، خطبه فدک. کسیه این حضرت زهرا؟ ما نمیشناسیم حضرت زهرا. اگر بشناسیم فکر میکنم در ایام فاطمیه وجود مقدس امام عصر علیه السلام چون مادرشون رو میشناسن لحظه آرام نیستن از این مصیبت هایی که بر حضرت زهرا وارد شد. حضرت زهرا تنها دختر و فرزند مانده پیغمبر اکرم. حضرت زهرا بهترین امت پیغمبر. حضرت زهرا برترین شاگرد پیغمبر. حضرت زهرا زوجه حضرت علی امیر المؤمنین. حضرت زهرا بزرگترین مبلغ در میان زنان جهان. حضرت زهرا سیدت و نساء العالمین. به این گفتن که آخه این سیدت و نساء العالمین ان الله اصطفاک و طهرک و اصطفاک علی نساء العالمین در باره حضرت مریمه فرمود این سیده نساء عالم خودش بود، اونی که سیدت و نساء العالمین من الاولین و الاخرین هست مادرمون حضرت زهرا. یعنی رسول الله شما مشکل پیدا کنید کاری داشته باشید به کی متوسل میشید؟ به مادرمون فاطمه. مادرمون فاطمه ام ماس، ام الائمه النقباس. ام یعنی پناه. لغت ام سه تا ما واژه داریم ازش که به کار میبریم. ام مادر در لغت ام به چه معناست؟ امما امما یعنی قصده. ام یعنی مقصد و معوا، کسی که مردم قصد میکنن برن اونجا پناه بگیرن. از لغت ام مشتق شده لغت امام. ائمه رو میگن چرا امام؟ برای اینکه مردم در کاراشون بهش پناه میبرن و اون مرکز اقتداست. امام جماعت، امام. امت رو چرا میگن امت؟ به خاطر اینکه مردمی که به یک امام اقتدا میکنن اینا امتن، یعنی دارای امام واحد هستن. حضرت زهرا ام الائمه است، یعنی مادر پناهگاه هاست. ائمه خودشون پناهگاه هم، پناهگاه برای بیپناهان، پناهگاه علمی، پناهگاه اعتقادی، پناهگاه عاطفی، پناهگاه اقتصادی، پناهگاه نظامی. امام نگفتن که امام فقط در چی امامه؟ این مانکنایی که پشت ویترینا میذارن اینا امامن فقط در لباس و در هیکل و در تناسب اندام مانکنن. بوردا و ژورنال هستن، اما امام ژورناله در همه ابعاد. میخوای کار اقتصادی بکنی باید از امام بپرس، میخوای کار علمی بکنی کار ساینتیستی بکنی امام، میخوای کار نظامی بکنی دستور از امام، میخوای کار اجتماعی بکنی دستور از امام، میخوای کار اعتقادی بکنی دستور از امام، میخوای کار عاطفی بکنی. این محور شهر شما قوغا کرده، قوغا محور شهر شما فوق‌العاده است. این جنبه های عاطفی و اجتماعی و اعتقادی رو در یک حدیث جمع کرده حضرت رضا علیه السلام که من این توفیق رو داشتم چند سال پیش اینو ترجمه کردم به نام امام رؤوف هست که به دوستان پیشنهاد کردم، گفتم میخوام 3000 اتاق هتل های مشهد رو برای تابستون امسال ساپورت کنم با خطبه قدیر و امام رؤوف. کمکم کن، کمک به شهر خودتون برای اینکه فرهنگ سازی بشه. قوغا کرد امام رضا. یه جمله از امام رضا رو بگم راجع به امام، بعد راجع به حضرت زهرا عرض کنم. ما معمولا اینجوری میگیم، میگیم که من کیم؟ لیلی و لیلی کیست؟ من. ما یکی روحیم اندر دو بدن. میگیم که این دوتا رفیق، این زن و شوهر، این دوتا پسر، این دوتا دختر با همدیگه مثل لیلی و مجنونن، مثل لیلی و مجنون. در عرف همه فرهنگ ها فادر و مادر، پدر و مادر، پرنس، اینها منبع و اسوه عشق نیست؟ در همه فرهنگ ها، در تمام فرهنگ ها وقتی مثال عشق خالص و محبت خالص رو میخوان بزنن پدر و مادر غیر از اینه. خب ما میخوام بگیم که امام رضا علیه السلام قربون زبونتون قربون قدمتون، قربون نگاهتون، قربون رضایتتون، قربون رفتتون. شهنشهی که نوازد ز مهر آهو را، بقیهشو بخون. کجا ز درگه لطفش کسی زود مایوس. 15 سالم بود اولین بار که اومدم مشهد، این شعر را دیدم حفظ شد. در یه طرف بست بالا اینو نوشته بود: شهنشهی که نوازد ز مهر آهو را، کجا ز درگه لطفش کسی رود مایوس. در بست پایین اینو نوشته بود: قدم ز صدق و ارادت در این حرم بگذار، که آرمیده خدا را در این حرم ناموس. امام رضا قوغا کرده. امام رضا شما دو تا خصوصیت ویژه داره. همه امام ها همه کمالات رو دارن، منتها ظهور کمالاتشون بستگی به شرایطشون داره. امام حسین علیه السلام چون جنگ پیش اومده شجاعتش رو نشون داده. امام جواد علیه السلام چون فقرا بودن، بچه 8 ساله بوده، امام رضا علیه السلام شهید شدن، 3-4 ساله بوده اومدن توس، ایشون در مدینه مونده، چون شرایط اقتضا کرده این بچه دست باز لارج و بورژوا به مردم داده، لذا بهش گفتن جواد. جواد از لقبهای حضرت جواد علیه السلام هست. حالا تو پرانتز میگم، مالی میخوایی، پولی میخوایی، دنیایی میخوایی، مشهد هستی، برو بگو یا امام رضا به حق جوادت یه خونه وسیع به من بده که بتون تو خونه وسیع روزه برقرار کنم. امام جواد هر کدوم از ائمه یه خصوصیتی داشتن. امام رضا علیه السلام دو تا خصوصیت ظاهر شده به خاطر شرایطشون: یکی بیان حدیث امامت، یکی دیالوگ ها، آرگیومنت ها، مباحثاتی که با ادیان داشتن. مأمون که خلیفه بود و ایشون رو ولیعهد خودش قرار داده بود، به خاطر سیاستش خیلی علاقه داشت ادیان مختلف بیان با امام رضا بحث کنن. امام رضا در بحث و مناظره قوغا کرده: بچه ها میخواین با دشمنان و مخالفان بحث کنین، آرگیومنت های امام رضا علیه السلام رو بخونید، دقت کنین. همش یه جا جمع شده. مسند امام رضا 2 جلده، هر جلد 600 صفحه، یه قسمت مهمش آرگومنت های حضرته، مباحثات حضرت. یه کاری که کرده امام رو تعریف کرد. در تعریف امام چه گفته؟ فرموده الامام الاخ الشقیق، نگفته الامام کل اخ الشقیق. یه وقت آدم میگه که امام مثل برادر دو نیمه، برادر همتاس. سیبو که نصف میکنن، انارو که نصف میکنن، گلابی رو که نصف میکنن، میگن اینا دو نصفه یه گلابی هم. امام میگه الامام الاخ الشقیق، نه کل اخ الشقیق. کل یعنی امام مثل برادره. امام رضا علیه السلام میفهمد امام چیه؟ برادره. شما که میرید حرم احساس برادری کنید. تو این احساس برادری یه ویژگی دیگه هم هست. امام رضا علیه السلام خیلی متواضعه، نگفته برادر نسبت به کی که همه مردم، هر کی میره حرم از من سیاه دل تا افراد با معرفت وقتی میرن حرم امام برادرشونه. بعد الامام الوالد و شفیق، یکی از لغتایی که برای عشق به کار میره تو روایات ما و اهل بیت، تعبیرات اهل بیت، شفقته. شفقت رو میفهمید یعنی مهربانی. امام پدر مهربان مهرورز عاشقه. الامام الوالد و شفیق. به نظر من که هیچی نمیفهمم، مهمترین تابلوهای عاطفی عشقی امام رضا علیه السلام برای تعریف امام جمله بعدیه. میگیم که زن بابا داری؟ بهت مهربونه؟ میگه آره. مهر مادری داره. فلان معلم مهربانه؟ میگیم بله، مهر مادری داره، عین مادره برای مردم. این کسی که رئیس فلان دبیرستان دخترونه است، دبیرستان دخترونه است، چطوره؟ مهر مادری داره. میگیم مثل مادره. امام رضا اینجوری نگفته، فرموده الامام الام البره بالولد صغیر. امام مادر نیکوکار است نسبت به فرزند خردسال. فرزند خردسال نمیفهمه، خودشو نجس میکنه، فریاد میزنه، بی ادبی میکنه.
اما مادر فرزند خردسال را رها نمی کنه. و فرزند این امام، حالا پیش اومد میگم، فرزند این امام، امام زمان می فرماد انا غیر مهملین لمراعاتکم ولا ناسین لذکرکم ولو لا ذلک لنزل بکم اللهوا واستلمتکم الاعداء. ما یادمون نمیره شما رو. امروز یه مدرسه رفتم برای طلبه ها صحبت میکردم، گفتم که امام زمان میشناسید؟ گفتم میشناسید. گفتم که نسبتشون رو با خودتون میدونید؟ نسبتشون به شما نسبت پدر، نسبت به فرزند. اونم پدر نگران، پدر مهربان، الوالد و شفیق. مادر نسبت به فرزند خردسالش. لذا هر چقدر شلوغ کردیم، خودمون رو نجس کردیم، فریاد زدیم، بی ادبی کردیم، بازم بریم بگیم آقا ما بچه شما هستیم، ما فرزند شما هستیم، ما دوستدار شما هستیم. حضرت زهرا سلام الله علیها مادر مادر هاست، مادر پدر هاست، ام الائمه نقبا. چون ام الائمه نقبا هست، سر تا پای وجودش مهر است. خدا نگذره از اونهایی که حدیث را، مجلسی را، محدثین شیعه را در نظر بچه ها خراب کردن. خدا نگذره. یه لغتی ما داریم، حتما توجه فرمودید، به نام شفع. نماز چرا میگن شفع؟ چون دو رکعته، دو رکعت با هم. نماز وتر یا وتر، هر دو درسته، به معنای یک رکعت. از لغت شفع شفاعت گرفته شده. شفاعت، شفاعت یعنی دو چیز رو کنار هم گذاشتن، جفت کردن. یکی از ساحل‌های مهر بی ساحل حضرت زهرا شفاعت با شیعیان است. خیلی روایت داریم، روایت عجیبی داریم. در روز قیامت میاد، خدا ندا میکنه حبیبی چرا نمیری بهشت؟ چرا نمیری؟ یا رب، شیعتی شیعتی، دوستان من، پیروان من، میخوام شفاعت کنم. در شفاعت روایاتی داریم از حضرت زهرا، من یکیشو از اعمالی شیخ صدوق میخونم. ما 3 تا محمد داریم، محمدون اول، اینا 4 تا کتاب اصلی ما رو نوشتن. محمد ابن یعقوب کلینی کافی رو نوشته، محمد ابن حسن طوسی تهذیب و استبصار رو نوشته، محمد ابن بابویه قمی معروف به شیخ صدوق که لقب شیخ صدوق رو از امام زمان گرفته در توقیعات، چی رو نوشته؟ من لا یحضره الفقیه و خیلی از کتاب نوشته. از برجستگی های شیخ صدوق که امام زمان لقب صدوق داده اینه که چند تا کتاب نوشته در موضوعات مختلف حدیث شیعه. چند تا؟ میدونی؟ 300 کتاب. 300 کتاب. 300 کتاب و شمردنش زمان میبره. یکی از 300 کتاب من لا یحضره الفقیه که اگر با چاپ های جدید چاپ بشه، چاپ قدیمش از 4 جلد، اگر جدید چاپ بشه حداقل میشه 10 جلد، 300-400 صفحه. ایشون یکی از کتاباش اعمالیه. اعمالی جمع املاس. در محدثین رسمشون بود، می نشستن شاگرداشون می نشستن، من از کی نقل میکنم، او از کی نقل میکنه، تا امام صادق، تا امام باقر، تا امیرالمومنین، تا پیغمبر حدیث میگفتن، اینا مینوشتن، میشد چی؟ اعمالی. این کتابی که دست من مال 400 سال پیشه. نویسنده این کتاب که شیخ عبدالله بهرانیه،
از همکاران و شاگردان دائره المعارف نویس قرن 11 و 12 و دومین نویسنده دائره المعارف در جهان اسلام مرحوم محمد باقر مجلسی. یکی از شاگردانش که به ایشون کمک میکرده و از ایادیش بوده شیخ عبدالله بهرانی است. شیخ عبدالله بهرانی فیش نویس مجلسی بوده. مجلسی از دربار صفویه شیعه استفاده کرده، تمام نسخه های خطی گرانبها رو از تمام دنیا جمع کرده و کتاب بهار رو نوشته. بر خلاف دروغهای بیانی که استادهای حدیث توی دانشگاه ها به بچه ها تلقین میکنن که میگن مجلسی گفته من اینا رو تحقیق نکردم همجوری جمع کردم شما تحقیق کنید، یک روحانی عمامه به سر سهم امام خورده گفته بود به برادر خواهرزادش که اون برای من نقل کرد که بهار مثل کیسه شنه شنه توش جواهرات هم پیدا میشه. برخلاف گفته این دشمنان حدیث و مجلسی، مجلسی تمام احادیث 110 جلد بهار رو دونه دونه خودش چک کرده، در مقدمه شون گفته. یکی از نویسندگان کمک ایشون مرحوم شیخ عبدالله بهرانی. شیخ عبدالله بهرانی بعد از اینکه مجلسی بهار رو نوشته کمکش کرده، خودش یک کتابی به موازات بهار نوشته به نام عوالم، عوالم العلوم و المعارف و الاحوال که حدود 40 ساله داره چاپ میشه، یه سری چاپ شده یه سری هنوز کامل چاپ نشده. در جلد ششم که قسمت حضرت زهراست از امالی این حدیث رو نقل کرده. حدیث نقل از ابن عباس هست. ابن عباس در باب انها سیدت و نساء العالمین، یه بابی هست در تعریف حضرت زهرا که حضرت زهرا سیدت و نساء العالمین است، یعنی بانوی بانوان جهانیان، در این باب حدیثی آورده عن النبی محمد که انی انظر الی ابنتی فاطمه، دارم نگاه میکنم قیامت است به دخترم فاطمه، گویا میبینم دخترم فاطمه را. قد اقبلت یوم القیامه علی نجیب من نور، پیش آمده در صحرای قیامت بر مرکبی از نور. ان یمینها 70,000 ملک و ان یسارها 70,000 ملک و بین یدیها 70,000 ملک و خلفها 70,000 ملک، در مقابلش پشت سرش دست راستش و دست چپش 70,000 فرشته حرکت میکنن. در میان گارد مخصوص استقبال و بدرقه فرشتگان حضرت زهرا صلوات الله علیها تشریف میارن در قیامت. حضرت رسول میفرمایند تقود و مؤمنات امتی الی الجنه، رهبری میکنن. تقود و از لغت قیادت، قائد یعنی رهبر، رهبری میکنن، راهنمایی میکنن مؤمنه های امت مرا به سوی بهشت. حضرت خبر میدن، بعد که حضرت این خبر دادن یه دستور میدن، دستور عملی برای خاطر اینکه این قیادت و رهبری شامل حال زنان مؤمنه بشود. حضرت نتیجه میگیرن فایما امرأتن، پس هر زنی که این کارا رو انجام بده زهرا ازش شفاعت میکنه. چه کاری انجام بده؟ فایما امرأتن سلت فلیوم و لیله خمس صلوات، هر زنی که در روز و شب 5 نماز واجبش را به جا بیاورد، صبح و ظهر و عصر و مغرب و عشا، و صامت شهر رمضان و ماه رمضان را روزه بگیرد، و حجت بیت الله الحرام، اگر مستطیع شد بیت الله الحرام را زیارت کند، و زکت مالها، اموالش رو زکاتش رو بدهد. توضیح میدم برای جوانها، تو پرانتز، فرهنگ قرآن کریم از اولی که اومده انفاقات مالی واجب و مستحب رو اسمشو گذاشته زکات، یعنی تزکیه، که وقتی بحث میکنیم تو روایات خمس و زکات فطره و زکات طلا و زکات گندم و بقیه نفقات واجبه همه جزء زکات هستن. اصطلاح زکات امروز اینجوری شده که به زکات طلا و نقره و گندم و غلات اربعه و انعام ثلاثه اینا میگن، و الا زکات در فرهنگ اولیه قرآن منظور چیه؟ کل انفاقات مالی واجب و مستحب. و زکات مالها که اینجا واجب بشه و زکات مالشو بده. و اطاعت زوجها فایما امرأت صلت فی الیوم و اللیل خمس صلوات و صامت شهر رمضان و حجت بیت الله الحرام و زکت مالها و اطاعت زوجها، تابع شوهرش باشه، پیرو شوهرش باشه، اطاعت شوهرش باشه، باشه. و والت علیاً بعدی. شما ببینید چه مطالبی رو پیغمبر گفته. ما میگیم اصول دین 5 تاست، فروع دین 10 تاست، احکام اینجوریه، معاملات اینجوریه. ائمه طاهرین اینجوری نمیگفتن، البته اینام غلط نیست، علما از روایات استفاده کردن. در اینجا پیغمبر اکرم افعال احکام را با اعتقادات و اخلاق با هم گفتن. این کارا رو انجام بده. و والت علیاً بعدی، موالات علی را بعد از من داشته باشه. دخلت الجنه به شفاعت ابنتی فاطمه، وارد بهشت می شود همراه دخترم فاطمه. گفتیم شفع به معنی همراهیه، شفاعت همراهیه، جفت با هم دیگه، همراه با فاطمه وارد بهشت می شود. السلام علیکه ایتو هست صدیقت و شهیده. چرا شما مهربونی که وقتی خدا بهتون میگه برو بهشت چرا تعمل میکنی؟ فرشتگان میگن فاطمه چرا وارد بهشت نمیشی؟ چرا معطلی؟ چرا تحمل میکنی؟ میفرمایی شیعتی شیعتی. این امام رضا علیه السلام با حضرت فاطمه در روایات یه اشتراک دارن. قدر بدون پیغمبر اکرم درباره دو نفر فرمودن بزعت منی، پاره تن منه، یکی حضرت رضاست و یکی حضرت فاطمه است.